para karuki.
Dronori del ko smajdakh parawana pa ham dezay pay tawarisada. Da amrikaja ashna radio khirwani dawam lari. Stasi tulu tsakhamanana chizmush parawani awri.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 10 ماه جولای را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخل افغانستان میگوید که در پیوند با جلوگیری از حمله افراد نفوذی مخالفان مسلح دولت بر نیروهای امنیتی افغان 1600 تن از افسران و کارمندان مشکوک پلیس افغانستان در جریان 13 ماه گذشته بازداشت شدند. آقای اندرابی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که بر ریاست امنیت داخلی وزارت داخل افغانستان دستور داده شده تا افراد مشکوک را در صفوف پلیس شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. حملات افراد نفوذی در صفوف قوای امنیتی و دفاعی افغان همواره یک مشکل بوده و بارها تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی افغان و خارجی وارد کرده است. سرپرست وزارت داخل افغانستان همچنین در پیوند به کشتارهای هدفمندانه به ویژه در شهر کابل گفت با آنکه گروه داعش مسئولیت بیشتر این حملات را به دوش گرفته، تحقیقات وزارت داخل افغانستان نشان می‌دهد که عامل اکثر این حملات شبکه حقانی بوده است. شبکه حقانی که توسط ایالات متحده آمریکا یک سازمان دهشت افغان خوانده شده است، زیر چتر گروه طالبان فعالیت می‌کند و جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی معاون گروه طالبان نیز است. سازمان جهانی صحت از تعیین یک هیئت مستقل به خاطر بررسی چگونگی رسیدگی این سازمان به شیوع ویروس کرونا خبر داد. این سازمان روز پنجشنبه گفت که این هیئت همچنین واکنش کشورهای جهان را در برابر شیوع این ویروس نیز بررسی خواهد کرد. این اقدام سازمان جهانی صحت پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه تصمیم خود مبنی بر خارج شدن از این سازمان را رسما ابلاغ کرد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتقاد تند از واکنش سازمان جهانی صحت در برابر شیوع ویروس کرونا گفته بود که این سازمان چین محور عمل کرده است. تدروس ادهانوم گبریوسوس رئیس عمومی سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه گفت که ریاست هیئت تعیین شده را هلن کلارک صدر اعظم پیشین نیوزیلند و الیان جانسن رئیس جمهور پیشین لایبریا به گونه مشترک بر عهده خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا 4 مقام ارشد چین را به خاطر سرکوب مسلمانان اویغور تحریم کرد. یک مقام قصر سفید روز پنجشنبه گفت که چین علیه اقلیت اویغور این کشور دست به اقدامات شدید چون بازداشت خودسرانه، آزار و اذیت مذهبی و اعمال اجباری برنامه تنظیم خانواده و قیمسازی میزند. این مقام قصر سفید از جامعه جهانی خواست تا در برابر این اقدامات چین که علیه مسلمانان اویغور مقیم ولایت سینکیانگ انجام می شود بیستند. در میان مقام های چینایی که امریکا بر آنان تحریم وضع کرده، منشی حزب کمونیست چین در سینکیانگ و عضو بیروی سیاسی چین و همچنین رئیس اداره امنیت عامه این ولایت نیز شاملند. بیجینگ سرکوب و بدرفتاری با مسلمانان اویغور در چین را رد کرده و می گوید اویغورها را در زندان نه بلکه در مراکز آموزش های مسلکی نگهداری می کند تا با افرادگرایی در میان اویغورها مبارزه کند. انتظار می رود تحریم مقام های ارشد چینایی توسط امریکا روابط از پیش متشنج بین واشنگتن و بیجینگ را تیره تر سازد. انجمن رسانه های برازیل علیه جایر بولسونارو رئیس جمهور این کشور به خاطر دور کردن ماسکش در جریان یک مصاحبه در دادگاه عالی برازیل شکایت درج کرد. آقای بولسونارو روز سه‌شنبه در جریان یک مصاحبه تلویزیونی با دور کردن ماسک از صورتش گفت که نتیجه آزمایش او برای تشخیص ویروس کرونا مثبت بوده و او به این ویروس مبتلا شده است. انجمن رسانه های برازیل در شکایت علیه رئیس جمهور این کشور گفته است که آقای بولسونارو با این کار حیات و صحت خبرنگاران حاضر در مصاحبه را به خطر انداخت و از جلوگیری سرایت این ویروس به دیگران خودداری کرد. رسانه های برازیل پس از آن که رئیس جمهور این کشور ابتلای خود را به ویروس کرونا در میان خبرنگاران اعلام کرد، تمام این خبرنگاران را در قرنطینه نگه داشتند. برازیل پس از ایالات متحده آمریکا بیشترین رقم مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. تا اکنون بیش از 1.7 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا و حدود 68 هزار مرگ ناشی از آن در این کشور ثبت شده است. دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا سرانجام در مورد نشر سوابق مالی و مالیاتی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور حکم صادر کرد. بر اساس این حکم که روز پنجشنبه نشر شد، دفتر سارنوال منطقه منهتن شهر نیویورک می تواند معلومات و سوابق مالی آقای ترامپ را به دست بیاورد. دادگاه عالی آمریکا همچنین این استدلال آقای ترامپ را رد کرد که او به حیث رئیس جمهور آمریکا از نشر سوابق مالی و مالیاتی مسئولیت دارد. اما در حکم این دادگاه آمده که سه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا که در آن حزب دموکرات اکثریت دارند و در پی دستیابی به سوابق مالی و مالیاتی آقای ترامپ می باشند، اکنون حق دریافت این سوابق را ندارند. سایرس وینس، سارنوال منطقه منهتن شهر نیویورک، این حکم دادگاه عالی آمریکا را یک پیروزی بزرگ برای نظام قضایی این کشور خواند و گفت که این حکم نشان می دهد که هیچ کس در آمریکا، حتی رئیس جمهور این کشور، بالاتر از قانون نمی باشد. وزرای خارجه و مالیه آلمان دعوت ایالات متحده آمریکا را برای اشتراک در اجلاس وزرای کشورهای عضو گروه 7 رد کردند. بر اساس گزارش روزنامه آلمانی دیر شپیگل که روز پنجشنبه نشر شد، برلین و واشنگتن گفته که به جای وزرای مالیه و خارجه آلمان، این کشور مقامهای پایین رتبه خود را به این اجلاس اعزام خواهد کرد. قرار است نشست وزرای کشورهای عضو گروه 7 در 29 جولای در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شود. پیش از این نیز گزارش‌های نشر شده بود که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دعوت برای اشتراک در اجلاس سران گروه 7 را که قرار بود در شهر واشنگتن برگزار شود رد کرده بود. اقدامی که اختلافات عمیق آلمان با حکومت دونالد ترامپ را نشان می‌دهد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. شنونده های محترم، شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر خشونت ها سوی طالبان نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته و جنگ در 20 تا 30 ولایت این کشور جریان دارد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان و تحلیلگران میگویند که دامه جنگ سبب ناامیدی و عدم اعتماد به پروسه صلح شده است. سمسا مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که ایالات متحده و طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند و روند تبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان ادامه دارد، مقام‌های حکومت افغانستان از افزایش خشونت‌ها نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
متأسفانه
امسال خشونت‌ها نسبت به سال قبل افزایش یافته است. طالبان در جریان یک هفته در 20 تا 30 ولایت بر علیه افغان‌ها می جنگند. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که افزایش خشونت‌ها با وجود تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی به معنی این است که طالبان تعهد به صلح ندارند. آقای یارمند در مورد دلیل افزایش خشونت‌ها افزود که در جریان گفتگوهای صلح بین ایالات متحده و طالبان روی تمام عوامل جنگ بحث نشده است.
در بین اینا هم اختلافات زیادی وجود داره و گروه‌های زیادی هستند که اینا خواهان تطبیق برنامه صلح نیستن و اگر احیانا صلح هم در افغانستان مذاکرات بین الافغانی شود و صورت بگیره، شاید یک گروه وارد مذاکرات شود و گروه های دیگر علیه دولت جنگ دوام بدن. به این علت است که چون تمام اسبابی که صلح در افغانستان فراهم میکنه بالای از این تمرکز نشده و بحث نشده.
شماره از اعضای مشران جرگه از طرف های درگیر می خواهند که آتش بس نمایند تا مذاکرات بین الافغانی در فضای امن برگزار گردد. عمر نصیر مجددی و گل احمد نورزاد اعضای مشران جرگه:
مثل سالهای گذشته شاهد از این هستند مخالفین مسلح ما در سرتاسر سر افغانستان دارن تلاش می کنند و باعث ناامنی می شوند. ترور، انفجار، انتحار همچنان ادامه دارد.
متاسفانه که وضعیت امنیتی در این روزای که ما در آستانه برگزاری مذاکرات بین الافغانی هستیم طرف ناامنی های بسیار بدبخت کننده روان است و امید مردم افغانستان، خوشبینی های مردم افغانستان نسبت به آمدن صلح به یأس و ناامیدی تبدیل کرده.
مقام های دولت افغانستان در حال از افزایش خشونت ها خبر داده که وزارت خارجه افغانستان در هفته جاری میزبان 3 نشست منطقه‌ای و بین المللی در رابطه با روند صلح این کشور بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از امضای قرارداد 259 پروژه انکشافی به ارزش بیش از 723 میلیون افغانی خبر داده است. فریدون آژان، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که این پروژه ها در 29 ولایت کشور تطبیق می شود و در جریان تطبیق آنها نزدیک به 458 هزار روزگار ایجاد خواهد شد. به گفته آقای آژان، این پروژه ها شامل احداث 148 رشته شبکه آبرسانی، آفر 127 حلقه چای عمیق و سطحی، احداث 99 ذخیره آب و اعمار 4250 متر کانال آبیاری می باشد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم. آقای آژان سلام و تشکر از وقتتان. وزارت احیا و انکشاف دهات از قرارداد 259 پروژه عمرانی با شوراهای توسعه 29 ولایت افغانستان خبر داده. اگر شما لطف کنین در مورد معلومات بیشتر بدین که این پروژه شامل کدام برنامه است؟
تشکر. همون رقمی که خودتان اشاره کردین، ما امروز قرارداد 259 پروژه توسعه‌ای را امرای شورای انکشافی 29 ولایت افغانستان به امضا رساندیم که با ارزش بیش از 723 میلیون افغانی تمام این پروژه ها در حوزه آبرسانی و آبیاری هست. یعنی بخش زیاد از این زمینه دسترسی به آب آشامیدنی صحی را در روستاهای افغانستان برای مردم میسر میکنه و بخش دیگه از این پروژه ها هم شامل اعمار کانال های آب است که زمینه رشد زراعت برای مردم روستانشین ما میسر میسازه.
خب این پروژه توسط کیها تمویل شده؟
تشکر. بخشی از این پروژه از بودجه ملی افغانستان تامین میشه. در کنارش برنامه توسعه‌ای انکشافی ایالات متحده آمریکا در این برنامه با ما همکار است. بخشی از این پروژه را وا تامین میکنن و همچنان برنامه صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف هم بخشی از این پروژه را با ما همکاری میکنن.
آقای جان، اگر شما لطف کنین این را هم بگوین که در حال حاضر چی تعداد نفوس افغانستان دسترسی به آب آشامیدنی صحی دارن، چی در شهرها باشه و یا هم چی در دیهات افغانستان؟
بر اساس سروی که ما در سال 1397 صورت گرفته، در حال حاضر در حدود 7 میلیون شهروند افغانستان به آب صحی آشامیدنی در سراسر افغانستان دسترسی دارن که در حدود 63% میشه، ولی این رقم در روستاهای افغانستان 53% است. در حال حاضر 53.5% مردم روستانشین افغانستان با آب صحی آشامیدنی دسترسی دارن و انشالله با تطبیق پروژه و با برابرداری سپردن این پروژه سطح دسترسی مردم بیشتر هم خواهد شد.
و در تطبیق همچون برنامه ها چقدر مردم پیشنهاد مردم شامل میشه و یا هم مد نظر گرفته میشه؟
تشکر. تمامی پروژه هایی که اینمی 259 پروژه که شما امروز ما او را به قرارداد سپردیم، تمام از این بر اساس خواست مردم هست. سیستمی که در وزارت انکشاف دهات است، ما در حدود 95% تمام پروژه های خود ما از طریق شورای پیشرفتی انجام میدیم. مثلا ما بر سال مالی 1399 در حدود 6000 پروژه را در نظر گرفتیم که شما اگر 95% حساب کنید چیز حدود نزدیک به 5500 پروژه تمام از این پروژه های است که توسط مردم درخواست شده. یعنی خود شورای انتشافی یا مردم محل اولویت خود بررسی میکنن و بر ما پیشنهاد میتن که ما در منطقه خود مثلا سرک میخواییم، پل میخواییم، پونچک میخواییم، دیوار استنادی میخواییم، ذخیره آب میخواییم یا شبکه آبرسانی میخواییم. بعد وزارت میایه یک سروی میکنه، یک بررسی میکنه که آیا واقعا این پروژه اولویت مردم هست، یعنی در صورتی که اولویت مردم بود این پروژه دیزاین میشه، پول از دی به حساب شورای انتشافی واریز میشه و شورای انتشافی خودش تطبیق کننده پروژه خود است. در کنار از اون سهم 10% مردم هم در این پروژه لازم میشه. یعنی هر پروژه که ما او را آماده میسازیم 90% توسط دولت افغانستان پرداخت میشه و 10% سهم خود مردم است. به این خاطر اکثریت پروژه ها مردم با او این مطلب باید میشه که مردم احساس تعلق کنن و پروژه را از آن خود بدانن و در تطبیق از او شفافیت و استاندارد بدونید.
خب در اجرای این پروژه چه تعداد از افراد شامل کار خواهد شوند؟
دقیقاً ما بر اساس بررسی ما با تطبیق اینمی 259 پروژه بیش از 375,000 شهروند روستانشین ما از این پروژه مستفید خواهد شد و همچنان این پروژه بیش از 450,000 روز کاری را ایجاد میکنه که خود از این زمینه اشتغال در روستای افغانستان به وجود میاره و سطح رفاه را تا حد زیادی بالا میبره.
آقای آژان بگونی سوال اخیری را شما میخواییم بپرسم که نظارت این برنامه ها چگونه صورت میگیره؟ اگر در مورد شما بیشتر بگوین.
دقیقا ما در کل برای شفافیت پروژه های ما و تطبیق از اون با استاندارد لازمه سه گونه نظارت داریم. نظارت اول نظارت خود مردم هست. شما میدانیم که ما همیشه میگیم که پروژه مال مردم است و حتی سهم 10% مردم خودشان پرداخت میکنن. به این خاطر بهترین و بزرگترین ناظر کیفیت پروژه های ما خود مردم است. همیشه ما از مردم مطلب کردیم که در هر جا اگر دیدیم مشکل در تطبیق پروژه بوده حتما ما را آگاه بسن. نظارت دوم ما نظارت خود وزارت است که به طور مستمر انجینرهای ما چی از واحدهای دومی چی از خود وزارت برای بازدید پروژه میرن و او را از نگاه کیفی نظارت میکنن که بر اساس همون استاندارد و معیارهایی که ما در نظر گرفتیم این پروژه تطبیق شود. نظارت سوم نظارت نامرئی و مخفی است که دونر و شمول وزارت تیمهای نامرئی را دارن که جسته و گرفتن بدون پیش برنامه یا بدون از اینکه آمادگی باشه اینا به صورت مخفی میرن پروژه را نظارت میکنن، در صورتی که مشکل در پروژه احساس کردن اون را به وزارت گزارش میدن و گزارش دریافته وزارت دریافته باز اقدامات خود انجام میده.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از بازداشت دو عضو گروه داعش به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به مراکز صحی و رسانه‌ای، نهادهای مدافع رسانه‌ها نسبت به امنیت رسانه‌ها اظهار نگرانی کردند. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفته است که گروه‌های حراس افغان در تلاش حمله به رسانه‌ها و خبرنگاران هستند. جزئیات بیشتر را در این مورد در مصاحبه از همکارم سحر عظیمی با آقای خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌شنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه و معرفی دو تن به عنوان متهمین تروریسم گفته که دو تن که دستگیر شدن یکی از کارهایشان می بوده که بر رسانه‌ها بالای رسانه‌ها حمله کنند. موقف دفتر نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان این است که اولا ریاست محترم امنیت ملی عمود دلایل منطقی و بجایی که باعث شده این اعترافات افراد پذیرفته شود مبنی به این که اینا تصمیم حمله بر رسانه ها را داشتن حداقل باید با رسانه ها و نهادهای مرتبط شریک بسازند. دومی که اگر چنین باشد، من فکر میکنم کار اساسی ریاست امنیت ملی و نهادهای محترم امنیتی افغانستان است که تمام مسائل خود را به خرج بدن تا مبادا گروه های تروریستی که چنین برنامه ریزی دارند برنامه شان عملی بکنن، موفق شان بالای رسانه عمل بکنن، حمله بکنن، و اگر خدای نخواسته بالای کدام رسانه حمله شوه، ای از یک طرف که یک عمل تروریستی از طرف گروه های تروریستی رو نشان میده، از دیگر طرف ناکامی نیروهای امنیتی افغانستان رو خود نشان داد که از عوارض اون آگاه بودن نتانستن جلوگیری بکنن. موقف ما دقیقا نیست در مورد از این که با آزادی بیان چه تأثیر میداره. این مسئله من فکر میکنم میتونه این مسئله محدودیت های بیشتری را به کار رسانه‌ای ایجاد بکنه، در صورتی که ثابت شود که ادعای ریاست محترم امنیت ملی درست است. وقتی این مسئله اگر درستی ثابت شد، رسانه ها قطعا توجه بیشتر بر امنیتشان میکنن و این باعث میشه که کارهای اصلی مسلکیشان به عنوان قدمه ثانی یا قدمه دوم در اولویت هایشان تعریف شود. از طرف دیگه میتونه باعث سانسور شود و میتونه باعث خلق ترس و روح بر کار رسانه ای شود. نیروهای عراس افغان بر نمیتابن آزادی بیان را، و خصوص در شرایطی که ما فعلا در افغانستان قرار داریم، و این شرایط و زمینه ای که اعمال نیروهای تروریستی برملا شود و چهره هایشان باز شود و شناخته شود، این زمینه حال موجود است. به این خاطر نیروهای تروریستی و گروه های تروریستی قطعا کوشش میکنند تا به حمله بر رسانه ها از اونا را باز دارن، از این که بالای مواردی که ما قبلا ذکر کردم، یعنی بالای کارهای گروه های تروریستی بیشتر تمرکز کنند و بالای افشا کردن چهره های اصلی اونا.
با وصفی که ریاست امنیت ملی افغانستان این اعتراف از این افراد گرفته، آیا تغییری در روند حمایت و یا هم حفظ امنیت رسانه ها تغییری درش صورت گرفته یا اوضاع هنوز به منوال گذشته هست؟
این اعلامیه تا جایی که ما در جریان هستم 24 ساعت هم از نشرش نمیشه یا اولوش 24 ساعت میشه. قطعاً به باور ما به عنوان یک خبرنگار، اگر نهادهای امنیتی مطمئن هستند که این افراد چنین برنامه‌ریزی هایی داشتند، حداقل تغییری را در شیوه های ارائه امنیت بر نهادهای رسانه‌ای و رسانه‌ها و خبرنگاران ایجاد کردند و همون تمدیدات را که نیاز است را باور ما البته ایست که باید در نظر گرفتند. ولی ما با عنوان یک شاهد، اگر بگوییم که شاهد چنین تغییرات باشم، حداقل به صورت فیزیکی ما چنین چیزی را ندیدیم. یاد ما باشه که تمهیدات امنیت خوراکی غالبا موارد است که بسیار با چشم نمیخورد.
سوال آخر ما هم آقای خلوتگر در موردی است که پیش از این هم مطر حامل کارمندان گروه موبی و شرکت تلویزیون خصوصی شمشاد هم مورد هدف قرار گرفتن. آیا فکر میکنین گرفتن اعترافات از این مورد و یا هم مطمئن شدن از موجودیت خطر برای رسانه ها، آیا سبب خواهد شد که دولت توجه بیشتر در آینده داشته باشه یا فکر میکنین تفاوت ایجاد نخواهد کرد؟
اول که ما میخوایم داخل پرانتز بگوییم که این مسئله باید با مدیران رسانه ها مطرح میشد و با نهادهای رسانه ای مطرح میشد تا به عنوان از این که به عنوان یک مسئله عام از طریق رسانه ها مطرح شد، این میتونه حتی در زمینه های دست دشمنان آزادی بیان را که اونا متوجه این مهم حداقل در این بازی زمانی نبودن، دست از اونا را بازتر بسازه و خدای نخواسته کارهای علیه رسانه ها انجام بده. من فکر میکنم که این کم از کم از دید ما خبر نبود که باید بازتاب آمد داشته باشه. باید به رسانه ها و بخش امنیتی رسانه ها و به نهادهای مرتبط دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها باید گفته میشد، نه بر عام مردم. دومی که حالا بیرون از پرانتز، من فکر میکنم به صورت بسیار آرمانی و به صورت بسیار از دید قوانین رایج در افغانستان باید حکومت افغانستان توجهش بر رسانه ها و ارائه خدمات امنیتی برای رسانه ها و خبرنگاران بیشتر شود. به خاطر از این که وقتی ما میبینیم تهدید موجود است باید بر تهدید بر نقطه که آسیب پذیر هستند و تحت تهدید قرار دارند باید بیشتر توجه بکنیم. ما شاهد حمله بر رسانه‌ای، شاهد حمله بر رسانه ها، شاهد حمله بر وسایل آمده شده متاسفانه تعدادی از رسانه ها بودیم که امیدوار هستم به این موضوع و به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود. حداقل ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی قطعا بیدارتر و هوشیارتر از گذشته عمل خواهند کرد. حالی که به اعتماد کامل و مسئله بگوییم که نخواهد شد، امیدوار هستم چنین باشه و زمان برای ما پاسخ سوال را میده.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، مایکل روبین کارشناس مسائل سیاسی منطقه و افغانستان میگوید که موضوع اعطای پول نقد توسط روسیه به طالبان پالیسی امریکا را در قبال افغانستان متحول نمی سازد، ولی می تواند بر ضرب العجل خروج عساکر امریکایی در حالی که رئیس جمهور ترامپ پلان آن را قبل از انتخابات امریکا دارد تأثیر بگذارد. این کارشناس همچنان گفته است که لایحه ملی دفاعی که از طرف قانونگذاران دو حزبی تصویب شده است میتواند بر تاریخ معین شده از جانب ترامپ برای خروج نیروهای افغانستان تأثیر بگذارد. مایکل روبین در صحبت با صدای آمریکا گفت که طالبان میل به مذاکرات بین الافغانی ندارند. به این مصاحبه توجه شما را جلب میکنم.
کمیته رابطه خارجی کانگرس از پامپیو خواستند تا در جلسه استماع روز پنجشنبه در مورد آخرین تحولات روسیه و پرداخت پول نقدی طالبان صحبت کنند. واکنش ما چی است و این مسئله ممکن روی سیاست آمریکا در قبال افغانستان تاثیرگذار باشد؟
در نهایت مطمئن نیستم که موضوع دادن پول از سوی روسیه به طالبان تأثیر بر سیاست امریکا در قبال افغانستان داشته باشد. مشی امریکا در افغانستان شامل معامله با طالبان و خروج نیروهای امریکایی است. آنچه تغییر خواهد کرد توجه کانگرس بر چگونگی رفتار ایالات متحده به سمت روسیه است. به نظر می رسد ترامپ تصمیم خود را گرفته است و از افغانستان نیروهای امریکایی را خارج می سازد و ایالات متحده بدون در نظر داشت اسناد و شواهد به آن ادامه خواهد داد.
شما فکر میکنید مسئله معامله روسیه با طالبان ممکن دیدگاه جنگ امریکا در برابر افغانستان را تغییر دهد؟
ممکن دیدگاه در برابر جنگ امریکا در افغانستان اندکی تغییر کند، اما این کار نشان میدهد که امریکا تا چه حد از این جنگ سختی ها را متحمل شده است. به نظر نمی رسد که دموکرات ها و جمهوری خواهان به خاطر شکست طالبان علاقمند باقی ماندن در افغانستان باشند. ایالات متحده و جمهوری خواهان خواستار ختم جنگ هستند، جنگی که یک زمان خوب خوانده می شد اما حال به حیث طویل ترین جنگ یا جنگ خاتمه ناپذیر امریکا عنوان می شود.
نظر شما در مورد رابطه روسیه با طالبان چی است؟ روسیه چی هدف داره؟
البته که روزها طالبان را دوست ندارند و نه طالبان از روزها خوششان می آید. آنان به طور موقت با همه متحد شدند و این اتحاد به دلیل تهدید برای امریکاست. طالبان می خواهند امریکا را شکست دهند و همان گفته های اسلامی را که ما دو ابر قدرت را شکست داده ایم برجسته سازند. طالبان می خواهند امریکا مانند شوروی سابق افغانستان را ترک کند و کسی دیگری به مانند ائتلاف شمال کردیت یا امتیاز آن را به خود منصوب نکند. روزها می خواهند که هر گونه کوشش امریکا را برای آوردن ثبات در افغانستان و دیگر نقاط جهان مختل سازد و در عوض ثبات به میل خود را نافذ کند. پوتین می خواهد حیثیت و اعتبار روسیه را مانند شوروی سابق اعاده کند و روسیه را قربانی نشان دهد. بناهن در همکاری با طالبان او انتقام خود را می بیند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 104.5 FM به نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما